این نیست که قدر اون استاد من پایین بیارم، من خیلی احترام برای مارک گریزافسکی دارم، ولی به طور کلی بارها یه بحثم داشتیم با هم سالهای قدیم، ولی به هر حال این است که اونایی که دانشجوی رشته روابط بین المللی هستند و خصوصا روی منطقه کار میکنن، این دو تا تز رو خیلی مهم هست در کنار هم بذارن و با شواهد تاریخی و اسنادی که به دست آمده نگاه بکنن و باز برمیگردن دوباره نگری بکنن دوران مصدق رو و ببینن که چگونه بوده است این ملی کردن.
کدام علمی تر است و کدام تحقیقی رو؟
نه که نه که علمی تر است، به نظر من اون علمی نیست اصلا، به صورت فقط به صورت ایدئولوژیک
اما بیشتر برگردین کجا بررسی ها درست شده و کجا یک برداشت علمی میشه از یک نظر
مهم. خواهش میکنم. حدود رو که عرض بکنم، وقت مسئله این هست که ما نمیایم تقلیل بدیم مبارزات ضد امپریالیستی و تضادهای ناشی از اونو به تضاد شوروی آمریکا. ما تقلیلش نمیدیم، ریداکشن میگن دیگه، ریداکشنیست تقلیلش نمیدیم. آیا تضادی هم بوده از خود بحث توش نیست دیگه، خودش مسئله خود رو داره، باها هم بنده هم بحث کردم توش، خیلی هم نوشتن. بعد این ما تقلیلش دیگه نمیدیم، دقیق و مشخص صحبت میکنیم راجع به مسئله. وقت اگر ما باز برگردیم تو مسئله مصدق مطرح هست اینجا، مسئله تاریخ ایران مطرح هست اینجا، ملی کردن نفت در داخل ایران اتفاق افتاده است به این فرم خاص، ما حتما باید برگردیم به جنبش مشروطه.
بله.
چرا؟ به خاطر که هدفهای تو امان جنبش مشروطه رو باید میرش نگاه بکنیم، چون جنبش مشروطه که خب خیلی چیز وسیعی هست، از دیدگاه مختلف میشه بهش نگرش کرد و اساسا خب خیلی چیزهای انجام شده که پیچیدگی هایی داره، ولی این که خیلی ساده بهش بخوام نگاه کنیم، یعنی در حقیقت همینطور که نگاه میکنیم این هدفش چی بود؟ این جنبش دیگه ها چه هدفی داشت؟ هدف تو امان داره، دو تا هدف داشته که تو امان هم هستن، با تو امان به این منظور که اگر یک هدف به اصطلاح انجام نشود هدف دیگر اصلا بیمورد از صحبت کردن راجع بهش. یکیش مبارزه با سلطه قدرت های بزرگ بود و دومیش مبارزه با خودکامگی و نهادهای پوسیده در حقیقت به عنوان سیستم، مثلا قاجار در نظر بگیرید، یعنی مردم گرایی رو در حقیقت به اصطلاح پایه قرار داده بود که خب مسئله پارلمان هم از نظر دیدگاه ویست تاریخش همین هست دیگه، ایجاد پارلمان دقیقه. و خب این دوتا رو اگر ما با اون با این به اصطلاح بخوام چارچو قرار بدیم که وقت بعد بتونیم مسئله نفت رو مطرح کنیم، ملی شدن نفت رو، خب اهمیت پیدا میکنه که خب تسلسل این حرکات رو وقت میتونیم بهش برسیم، وگر نه خب تک تک میتونیم به هر چیزی نگاه کنیم بعدم بگذاریم و هیچ رابطه هم نبینیم و این خب مشکل ایجاد میکنه. و زندن نهادهای پوسیده استعمار انگلیس و بقایای اون رو در شون جامعه ایران، دیکتور اجتماعی اقتصادی سیاسی ایران، وقت ما میتونیم نگاه کنیم ببینیم که کی بوده است، حتی قبل از این جریانات، حتی از دوران مشروطه به بعد، این دولت مردان چه بودند، چه بوده است، سید زیاد چه بوده است، قوام الستر چه بوده است، اسم زیاد میتونم بیارم ولی اجازه بدید زیاد اسم نیاریم، میدونید اینا کیه، انواع اقسامش، خوب و بد و متوسط و همه رو میشناسید.
بله.
این است که بر این اساس خوبه که نگاهی هم بشود که چرایی مطلب که فلان کس میاد یه حرکت به اسلام میانه میگیرد، فلان کسی حرکت چپ میگرد یک حرکت راست میگرد، یا به دربار منتهی میشود، یا در حال یه چیزی میگوید که ظاهرا خیلی خوب و این حرفا هست مثل سید زیا، و بعد میبینیم که از کجا سر در میآورد. و خب منشأ کودتای 1299 چه بوده است، اینا باز نمیخوام قاطی مطلب بکنم، ولی باز ما نمیتونیم بدون همینطوری از کنارش بگذریم و این حرفا، اینا پیشینه هستن، پیشینه تحلیلی هستن، پیشینه بررسی هستن، پیشینه تاریخی هستن، و خب با این پیشینه هاست که ما میتونیم نگرش به دور بعدی هم داشته باشیم.
بله.
خدمتتون که عرض بشود، خب و ضمناً ما این نتیجه به صورت تحلیلی باید بتونیم بگیریم، خب مسئله مدرنیسم ها نوگرایی است اینجا، خب این که شوخی بردار نیست، چیز بدی هم نیست، ولی خب بعضی هم صحبت میکنن که از یک طرف های دیگه میرفته است. خب این خودش دوگانگی مدرنیسم و به اصطلاح نوگرایی رو در دوران امپریالیسم میتونه برای ما تصویر بکنند که خب میشود، خب باید مدرن بود، بعد از این دوران گذشت، باید رفت افکار نو، باید جاده رو گرفت رفت به آینده، به طرف اون که بعد طرف آینده می رود باید رفت، نهادهای اونگونه رو باید ساخت، درسته، ولی در ضمن ما نهادهای اون گونه رو همونطور که عرض کردم، مثلا همین مسئله پاکس امریکان رو که نگاه بکنین، در بطن خودش خب چارچوبه ریخته بود که دنیا رو عوض بکنه دیگه.
بله.
با اصطلاح استعمار کهن هم در افتاد، حرفی توش نیست. و حتی استعمار انگلیس تضاد عظیم شما میتونیم نشون بدیم، خیلی چیز نوشته شده.
بله.
اساسا ولی کجا بود؟ ولی جلوی دموکراسی هم گرفت ها. خب اینو ببینیم چه گونه است، این دوگانگی رو ببینیم چه گونه است. مگه نمیگفتن زمان شاه نمیدونم حرف کنید کادیلاک وارد میکنه، نمیدونم اون دو تون که از کارخونه نمیدونم فلان چیز وارد کرده پیکان میسازه، از این صحبت ها دیگر بعد واردش باز نمیشیم. خب اینا نشانه های از مدرنیزم هم هست دیگه ها، ولی چگونه نشانه ای از مدرنیزم هست؟ آیا اساس تحولی دارد یا اینکه به عنوان زائده ایجاد میکنی مملکت به فرم زائده ای از به اصطلاح یک اقتصاد دیگر ایجاد میکنه؟ خب اینا بحث هست دیگه،
یه
باید نگاهی بهش بکنیم. از یک سو اگر دقیق نگاه بکنیم میبینیم که تضاد وجود داره با نهادهای امپریالیستی. خب مدرنیسم خلاف با امپریز مخالفت داره به فرم خاص، این تضاد که نمیتونیم نادیده بگیریم، این همه قلیان از کجاست در اون زمان ها. و بعد ببینید که دوم از سوی دیگر وحشت هم داره از مثلا تحولات عظیمی که به سوسیالیسم منجر میشود. خب این هم هست دیگه، این ها ما دیدیم و از این چارچوب هست که ما میتونیم به وضوح پی ببریم که در یک کیف گسترده ای مثلا سازمان های جبهه ملی رو میتونیم نگاه کنیم بعد از مصدق.
بله.
که ببینیم حتی حزب سودان رو میتونیم نگاه کنیم، از جنبش رو میتونیم نگاه بکنیم که کیف های گسترده ای هستن که از یک طرف شامل این دو تضادی که هر کدوم ممکنه وضعیت عجیب غریبی داشته باشن شده باشن. کمتر ما شاهد اون هستیم که قبول شده باشه که خب این تضاد با امپریز دارد، ولی اینکه خب ما سوسیالیسم رو قبول کنیم به معنای اینکه جامعه خودش رو خودکفایی بکنه، حرکت بده و جلو ببره به طور کلی، مردم تعیین تکلیف کنند، این معنی سوسیالیسم به این معنا دیگه ها.
بله.
اگر نگاش بکنید و اینکه به اصطلاح مسئله اقتصادی اهمیت پیدا میکنه، به اصطلاح حق کار، حق فرد است، حق هر فردی که کار داشته باشد کار رو حق میدونه ها.
بله.
دیگه به این نگاه بکنیم میبینیم که خب بعضی ها هم خب قبولش کردند، یعنی این که تیف هایی که او رو قبول نکردن این تضاد رو دامن زدن و خب توده ای هم بودن دیگه، مثلا توده ای ها که میگیم حزب توده رو عرض میکنم.
بله، بله.
خیلی از توده ای ها خود آنها بدی هم نیستن، بسیار خوبی هم هستن، ولی بعد من باز به خوبی این افراد به این که خب جان فشانی هم کردن در یه حدی، ولی این که رهبریست و این حزب رو عرض میکنم به این فرم بوده است.
بله.
خدمتتون که عرض بکنم باز میبینیم که پدیده شوروی هم که در اینجا مزید و علت دیگه به طور کلی خب یک عاملی شده که از یک طرف راهای رفت بوده، خب انقلاب کبیر اکتبر خیلی مهم بوده ها، خب شوخی بردار نیست دیگه ها، مصاحبت هایی داشته و این حرفا، از طرف دیگه هم ما میبینیم که کارهای دیگه انجام داده و در حقیقت به ضد خود تبدیل شده و غیرات. اینم باز من بحث نمی کنم، در اینجا بحثای خود رو احتیاج داره. یک بازار آشفتی از اندیشه های التقاطی و حتی منحطه در اجتماع پول بلایان ایران و منطقه و حتی جهان در نظر بگیرید. ما چپهای آمریکایی، فرانسوی، ایتالیایی رو من آمریکا لاتین حتی با اینها من دمخور بودم و به هر حال بحث های زیادی کردیم، به همون صورت این رابطه منعکس شده در ذهن اونها و تو بحث های اونها و در حقیقت توی به اصطلاح ذهن. خب مسئله است و خب در این همچین وضعیتی هست که ما داریم صحبت از ملی کردن نفت داریم صحبت میکنم، که الان که صحبت میکنیم خیلی چیزا مشخص شده، خب گذشتیم چندین سال، چندین دهه گذشتیم از این مطلب، ولی حتی در این زمان هم مسئله داریم، این مسائل هست، این بحث هست، حالا چه اصلا اون زمان و خب این اهمیت داره. این پیش شرط هست، این به اصطلاح نگاه این که فروپاشی استعمار کهن چگونه انجام شده و استقرار یه مرحله بینابینی به عنوان امپریالیسم در این دوره خاص اون فرم بسیار بعد از اون جریانات و نقش استعمار و انحصار به طور کلی، انحصارهایی که به اصطلاح بعد از اون به وجود اومدن یه حالت دیگری داشتن، چیز خیلی مهم هست که ما نگرشی داشته باشیم داشته بشیم.
بله حتما.
در مورد قسمت دوم ما بهتر است بپردازیم به به اصطلاح مسئله دقیقه دقیقم که عرض میکنم. خب من نوشتم تو اون کتاب دکتر کشاورز و دکتر اکبری هم در آمد که در حقیقت در به اصطلاح سکتتون هست، حتما
اداره
دارید
بهش.
میتونن نگاه کنن. من دیگه تکرار مکرراتو نمی کنم در اینجا، سر دوستان عزیز و شنوندگان گرامی شما درد نمیارم. خب تکرار زیاد کردیم دیگه بخوا. فقط اجتماعی راجع به من.
بله حتما باز در گفتگوهای دیگه بهش اشاره کنیم.
حضورتون که از کنم، از دید روش شناختی اگر نگاه بکنیم به مسئله صنعت نفت در ایران ملی شدنش، ما میبینیم که باید حتما به دیالکتیک مبارزه برخورد بکنیم. دیالکتیک مبارزه که در حقیقت مبارزه با انحصار در سه جبهه، یکی جبهه سیاسی، یکی جبهه اقتصادی، یکی هم جبهه در پهنه جهانیش نگاه بکنیم، خیلی اهمیت داره.
بله.
و دوم کلید مبارزه به طور کل، این کلید مبارزه چیست؟ و اون وقت خب ما باید نگاه کنیم ببینیم کوتاه‌ترین راه پیدا کنیم که کمان که مصدق به نظر من یکی از کارهای بسیار وزینش و از نظر علمی عرض میکنم بوده است، این از نظر این که سیاست گذاری عملا نگاه بکنیم، ببینیم همین دست گذاشتن رو مسئله نفت است.
بله.
که نفت رو پیدا کرده کلیده. این خیلی مهم هست که چرا این کلید میشه تو ایران.
بله.
و اینه باید یه نگاهی بهش بکنیم. یکم اهداف مبارزه است. و این وقتی میگم اهداف، دیگه هدف رو دیگه ما نمیتونیم همطور بگردیم شیر یا خط، معذرت میخوام، بندازیم بالا و پایین ببینیم حالا کدوم هدف میاد. اهداف مشخص شده اصلا از نظر تاریخی. اهداف همون هدفهای توامان جنبش مشروطه هستند که یکی مبارزه با قدرت‌های بزرگ و دخالت خارجی است، و دیگری مبارزه خودکامی است در حقیقت و مردم گرایی رو به اصطلاح تأیید کردن است. این هر دو تو آمد است. خدمتتون که عرض بشود، با این ترتیب هست که اون وقت ما میتوانیم به اصطلاح به جنبش ملی کردن نگاه کرده باشیم. جنبش ملی کردن رو نمیام نگاه بکنیم که این یه پدیده است که ما پول بیشتر بگیریم از بسیار منابع نفت.
دقیقا.
یا اینکه مثلا مهم نیست که به کی میدید اینو. مهم نیست که باید کنید به چه اسمی باز استعمار از پنجره تو میاد. ها؟ شما در این پنج به اصطلاح لایحه یا به اصطلاح قراردادهای پیشنهادی گفته میشه، که البته یکیش مسئله جان بانک جهانی بود که اون پیشنهاد نیست، اون یک حالت بینابه نیست به اصطلاح. ولی از چهار قرارداد دیگر هم به اصطلاح پیشنهادی رو نگاه بکنید، میبینید که این مسئله ملی کردن نفت در ایران ها به صورت این که بهش به لب تکون میدن به اصطلاح لب میجامنن، ولی از اون وقت استعمار رو با یک اسم دیگری که به اصطلاح شرکت ثانوی هست یا شرکت ثالث هست در حقیقت میتوانن از پنجره
تو بیاد.
این وقتا هم پرتو برسایی که من کردم دیگران کردن، کاتوزیان نوشته، دیگران دیگه برحال آدم هایی که متخصص این کار هستن، انواع اقسام بحث‌های زیادی شده است. ولی اساس کلی به نظر من حداقل تو کار من این است که هیچ کدوم مسئله ملی شدن رو اساساً قبول نکرد و در صدر این بود که وقت بخرد و کودتا بکند. و خب این مهم است. این که ملی شدن چه تضادی داره با مسائل و کدوم به اصطلاح شئون تضاد داره، خب بحث من این است که اساساً با انحصار نفت تضاد داشت. این انحصار عظیمه که در بخت اکناتری در 1928 در به اصطلاح انگلستان به اصطلاح دور هم نشستند و فرموله کردن، این حالت رو نمیخواست به اصطلاح تغییر کنه که نفت ایران انگلیس هم شرکت به اصطلاح بی پی ای الان دیگه هست بهش میگن، اساسا جز اون سه چهار تا انحصار عظیم بود که کمپانی های عظیم استاندارد اویل آف اویل بود که بعد هم تیکه پاره شده بود و نیجرسی بزرگترینش بود که در اونجا شرکت کرد که بعد حالا اکسان موبیل شده. موبیل هم خودش یک قسمتی از استاندارد بود اون زمان ها که مال نیویورک بود که حالا اسمش موبیل شده بود. بگذارید و مسئله رویال داتشل و مسئله نفت ایران انگلیس این حرفا بود. بله. بزرگی که عرض بکنم این سه شرکت عظیم و دیگر شرکت ها هم تبعیت کردن مطمئنم و به غیر از یک تعدادی که خودشون رو ایندیپندنت بسیار مستقل شناختن که بعد هم اونها ضربه هم خوردن و بعد هم موقعی که جریانات به اصطلاح بحران نفت در اوائل سالهای 1970 پیش آمد 1973-74 اونها بودن که خود درست از آب در اومده بودن تا تحمل بدبختی ها رو کرده بودن به سایر شرکت ها، اومدن و کمر کارتل هم اونا یه ضربه زدن شکستن.
بله.
نام یه عامل بودند، اساسا فقط اوپک نبود.
بله.
و اینو که نگاه میکنیم میبینیم که اساسا خب مهم هست که بدانیم که به سایر حرکت خط تحولی از کجاست و تحولات رابطه علت معلولی از کجا آب میخوره. و خب میرسیم به مسئله این که چرا ملی بکنیم نفتمونو ها؟ مثلا سوال دیگه به حالی سوال باید جواب بدیم. درسته این سوال سوال شاید مثلا عجیب غریبی هم به نظر زیاد که چرا این کار بکنیم، کسانی که به تاریخ آشنا هستن، ولی این سوال ما باید انجام بدیم که دلائلشو بتونیم بیاریم. و دلائل این هست که خب شرکت نفت ایران انگلیس به مساوی یک شرکت به اصطلاح استعماری که فقط شرکت نبود که فقط سود بگیره و بزنه و بره، فقط این نبود که نفت بیاد بسن ببره و این حرفا، مسئله در رابطه تمام شئون ایران بود، در رابطه با امپراتوری انگلیس بود. درست شباهتی عمل کردش عملا اون که ما رو زمان هم نبود، زمان جدیدتر بود، عمل کردش مثل ایست ایندیا کمپانی، کمپانی هند شرقی بود. خب اون داستان عظیمی داره. اون دقیقت وقتی کسی نگاه به اون شرکت هند شرقی میکنه، اونجاست که با این آینه که میندازه تو صورت این شرکت، وقت چهره به اصطلاح زشت امپراتوری انگلیس رو دقیقا میتونه نگاه بش بکنه. نه اینکه بزک کرده و تخت نشسته و نمیدن پاپیون زده و از این کارهایی که تو آکسفورد و ماکسفورد هم کردن و خود رو نشون دادن و بعدن و تاریخ نوشتن و بگیه اون حرفا. خدمتی که عرض بشه به این ترتیب هست که وقت ما وقتی نگاه میکنیم به عملکرد این شرکت در ایران، میبینیم که یه رک نیست، رک شما عظیمی است، دخالت در شئون سیاسی میکنه، دخالت چه از کنم چند تکلیف میکنه.
بله دقیقا.
دخالت در فرآیندهای اقتصادی میکنه عملا، کجا برود کجا نرود، دخالت و تعیین تکلیف سلسله مراتب قدرت رو در ایران میکنه ها، دیگه اصلا رگ ایران تو دستشه ها. و این خیلی اهمیت داره که خب ببینیم که گویا که دوران گذشته است. این جالب هست که ما نگاه کنیم که دوران چه مهمه و دوران بندی. دوران از اون زمان گذشته است که استعمار کهن بتواند اون گونه عمل بکند، ولی هنوز این عمل رو میکند، انتظار دارد که عمل بکند. یعنی می رود اصلا بهش بر میخوره وقتی شرکت نفتی بهشون بر میخوره که چرا این ملی کرده ها. این درست نیست که بعضاً میخوام به اسب شاه گفتن یا گو ها کتاب کردن، این درست این مسئله رو میزنن، ولی میخوام دقیق باشه، یعنی دقیق مشخص منظورمو بگم خدمتتون. خب این فرمی هست که وقت به مادر مکار خود پناه میبرد که دولت انگلیس هست و اون جریانات رو را میدن. و این مهم هست که به این بسن این گونه نگرش رو حتی اول سوال مطرح کنیم دیگه، برخورد بکنیم. نتیجه چه خواهد بود اینجا؟ نتیجه برای ما که داریم نفت رو بررسی میکنیم این است که خب نفت یک کالای ساده نیست که سود و زیان بتونه بگیره، حتی یک کالای مرکب هم نیست به اون معنا فقط سود و زیانی باشه ها، که بیاد بگیره با بسیارت این ببینیم که چقدر ما الان میگیریم قدم میگیریم، اگر یکم بیشتر بدن خب بگیریم مثلا.
بله
خیلی از این حرفا زدن.
بله.
خیلی از این سطح طلبان از این حرفا زدن که به خودشون جمع جور کنن. بله. من اسم نمیبرم، به افراد مختلف من حتی بحث داشتم. بله. کنفرانس بودم تا همایش داشتم، خب من نمیدونستم اینا چی هستن دیگه، ولی به هر حال این حرفا رو زدن، هم تو دعوت کرده بودن چند سال پیش.
بله.
ولی به هر حال منظورم این است که این سوالا مطرح میشه.